یه نکته بگم در واقع سوال تقیق گفت من تا آلترناتیو سرمایه داری مثال دولتی رو نبینم این بحث به کتم نمیره. من بحثم اینه من نمیخواد نمیگم آلترناتیو اقتصادی مثلا صنعت قند و شکر رو باید روش میدادن بعد آهن تولید میکنه اونا غیره، ولی صد منظورم نیست. در صد بحث منظورم اینه که اون اشکال مالکیت و اون روش های تولید اجتماعی که نقش طبقه کارگر توش نه جدا از وسایل تولید داره که مرتبط با وسایل تولید تصمیم گیرنده روش هست، اون اشکال من میگم میشد از قبل برش خط داشت و تعریف کردم، نه به طور کلی باز در باره انقلاب روسیه. منظورم اون شیوهایی نیست که مثلا به طور مشخصی کدوم صنایع بر چقدر محصول بده بقیه. اون چیزی که رفت تقیید صورت شکرد به من بیشتر یه استفاده گفتم که باید بگین چه اشکالی، باید بگین چه برنامه اقتصادی که خسران تو بحثش گفتش که آره تو موقع با توجه طبقه کارگر به تولید قند و شکر و این چیزا معطوف کردیم. بحث من اینه که تمام توجه طبقه کارگر رو به سیاست معطوف کرد و به مبارزه انقلابی دستگاه جهانی معطوف کرد و به خود کشور مبارزه انقلابی علیه طبقه بورژوا، ولی جامعه ای میتونه مبارزه بکنه که میخوره، بعد جامعه ای که میخوره بعد تولید بکنه، جامعه ای که تولید فقط یه همچین جامعه‌ای به عنوان جامعه میتونه خدمت بکنه به انقلاب جهانی. طبقه کارگر تنها اگه بناس خاصیتی داشته باشه به گرفتن قدرت اینه که خودش رو در جامعه حاکم میکنه و میتونه تمام امکانات تولید اجتماعی و قدرت شما طبقه حاکم اجتماعی در خدمت انقلاب جهانی بذاره. این یعنی سازماندهی تولید هم به خودش داره. اگه سازماندهی تولید رو به این معنی برنامه‌ریزی بخشاش بفهم اون یک کار خود روسا بوده، ولی در مورد خود حزب کمونیست ایران به نظر این به طور ملموسی برای ما مطرحه. فردا که ما بیم سر قدرت چیکار میکنیم؟ آیا میتونیم توده‌های کارگر به شیوه دیگه آرایش بدیم، سازماندهی بکنیم، بسیج بکنیم که بتونه نه فقط نون خوش و دربیا رو پشت و پی برای اصلا انقلاب جهانی باشه، یا نه یه طبقه کارگری که گشنه است، تشنه است، بی‌لباس و بی‌سرپرست. در این حالت دوم به نظر شکست ما قطعیه دیگه. اگه ما جواب نداشته باشیم خب واضحه یه کسایی که من میگن سرمایه‌داری و سایه دولتی و ساختمان سوسیالیست در یک کشور ولی همون اهدافی رو دنبال میکنه که از قدیم بابای زرایی و جیپ ملی و شیک فضایی در رابطه با سازماندهی صنعت کشور اونو پیش میبره، مردم میرن پشت اون دیگه. اگه حزب کمونیست اون موقع نقش پیشرو نمیتونه باشه، بذار اینطوری بگم، حزب کمونیست روسیه به دلیل عدم آمادگی که داشته برای خود معنی اصول ذهنی انقلاب و گرفتن و چرخوندن دیکتاتوری پرولتاریا نمیتونه نقش پیشرو بعد از انقلاب بازی بکنه. و از اونجایی که این تنها عنصر پیشرو جامعه است دیگه نمیشه از بال غیب یکی ظاهر بشه، جامعه طبقه کارگر روسی از سال 22 و 23 بعد دیگه یواش یواش فاقد عنصر پیشرو میشه تو مبارزه. مثلا اینه که من با هر کسی که این بحث رو بخواد این کمبود عنصر پیشرو رو از طریق دخالت دادن توده ها جبران بکنه میگم بحثتون رو به جایی نمیبره. خاطر اینکه اون تشکل پیشروترین جواب نداره مثلا. شما میخواد از طریق دخالت دادن توده ها تو دیکتاتوریشون تو تولید تو هر چیزی از طریق احاله دادن تصمیمات سیاسی به توده رسی که خودش اصل ما و آرمان ماست جواب مسئله مشخص ختم نداشتن عنصر پیشرو رو برکنه. اینم که خط نداشتن رو گفتم، من بحثم راجب نداشتن یه برنامه تو آخر برنامه چیز نیست، من میگم انقلابیگری حزب بولشویک به مقدار کمی هنوز از لحاظ اقتصادی از انقلابیگری بورژوازی روسیه تو قرن 20 جداست. تو سال 1905 منتظر لنین در دفعه میگه ما منشویکا از نظر اقتصادی یه چیز رو میگیم، من از نظر سیاسی رو میگم. تو سال 1917 بحث اقتصاد کمرنگتره ولی فی الواقع همشون یه چیز رو میگن. سرمایه‌داری انحصاری دولتی رو که فقط لنین نمیگفته تنها راه ممکن است، پلخانوف هم میگفته، منشویک هم میگفته، اسعار هم میگفته، سرمایه‌داری تنها راه قضیه است.